بسم الله الرحمن الرحيم. فن هفتم طبیعت شفا، النبات، صفحه 12، سطر 16. و لما کانت المباد و فی الوضوء به هذه الصفه افترق اوزاها به حسب افتراق المصالح. در جلسه قبل گفتیم که در بذر قوه تولید با قوه تغذیه یکیست، چون این چنینه. ایشون می فرماید که جایگاه این قوه در نباتات مختلف فرق میکنه به حسب مساله، چون این قوه دو تا کار باید انجام بده، هم باید تولید کند هم باید تغذیه کند. پس ما باید هم مصلحت تولید رو لحاظ کنیم هم مصلحت تغذیه رو لحاظ کنیم. این قوه از زیر حبه غذا برای حبه درست میکنه، روی حبرم رشد میده به سمت بالا، چون قوه تغذیه است با زیر حبه کار داره، چون قوه تولیده و تولیدم یعنی تشکیل ساقه و شاخه، تشکیل ساقه و شاخه مال بالاست، پس با بالای حبه کار داره، نه که قوه واحده هم با زیر حبه بخواد کار داشته باشه هم با بالا. ما دیگه نمیتونیم ترجیح بلا مرجعه قائل بشیم چه بذاریم این قوه در بالای حبه باشه یا در پایین حبه باشه. اینجا نگاه میکنیم ببینیم مصلحت چی اقتضا میکنه. گاهی مصلحت اینه که یعنی حبه ایست که غذاخوریش زیاده، این باید قوهش زیر باشه که بتونه از پایین غذا بگیره، یا قوه ایست که غذاخوریش زیاد نیست، غذا به اندازه کافی خورده، میخواد فرع و شاخه درست کنه، این قوه باید بیاد بالا. پس طبق مصلحت موجوده باید این قوه در جایگاه خاصی از این بذر قرار بگیره. تعبیر ابن سینا اینه که این قوه مختلفت الاوضاعه، یعنی وضعش، حالا به تعبیر من جایگاهش، البته بعض من جایگاه نیست، ولی وقتی که زیاد توضیح بدیم بازم ببینیم شد جایگاه، جایگاهش باید متفاوت باشه طبق مصلحت. حالا سه جور ایشون جایگاه برای این قوه درست میکنه. البته توجه کنید اگر قوه تغذیه با قوه مولده در بذر جدا بود ما این مبحث رو مطرح نمی کردیم، می گفتیم قوه تغذیه حتما ته بذر باشه و قوه مولده بالای بذر باشه، که اون که پایین بذر تغذیه رو به عهده بگیره، اون که بالای بذر رشد شاخه رو به عهده بگیره. اما چون یه قوه است فقط یه جا میشه گذاشتش، باید ببینیم بالا بذاریم یا پایین بذاریم یا وسط بذاریم، این دیگه باید طبق مصلحت عمل کنیم. و الا هر شدم اگه دوتا قوه بود به مصلحت کار نداشتیم، قوه مولده رو بالا میذاشتیم چون با بالا کار داشت، قوه تغذیه رو پایین میذاشتیم چون با پایین کار داشت. اما چون یه قوه است ما باید رعایت مصلحت بکنیم، ببینیم کجا ببریمش. ببریمش بالا تولید خوب میشه، تغذیه خودش شل میشه. بیارنش پایین تغذیه خوب میشه، تولید خود آسیب میبینه. چی کار بکنیم؟ میگن دیگه طبق مصلحت عمل کنیم. چون مبادی در بذر این چنین است که واحد است، ما ناچاریم که وضعشو مختلف کنیم طبق خواسته خود اون بذر، باید به مصلحت اون بذر یا به مصلحت گیاه عمل کنیم. بعضی گیاه ها هستند که یا بعضی بذرها هستند که تغذیهشون زیاد لازمه، مثلا مواد داخلش کمه، این برای این که بخواد یه نباتی رو تولید کنه حتما باید از زمین استفاده کنه. این قوه واحدش که هم قاضی است هم مولده است، این باید به پایین. در بعضی حبای ریز شما دیدید قوه قاضی پایینه، اون جا که گره میخوره ها. مثلا دیدید که تو عدس یه جاش به نظر میسی که با بقیه جا فرق کرده، گره است. تو نخود گرهش بالاست، تو باقالی دیدین گره تقریبا بالاست، تو گندم من خیلی دقت نکردم ولی شون گره وسطه. اینا طبق مصلحته. اون که وضعی که خیلی ریزه، خب مواد داخلش کمه، برای این که بتونه یه نبات رو تولید کنه احتیاج به تغذیه بیشتر داره، این باید با زمین ارتباط داشته باشه، یعنی اون گره باید زیر این حب باشه، زیر این بذر باشه که بتونه راحت از زمین غذا بکشه ببره بالا تا صرفه تولید بشه. یکی دیگه نه، غذاش تأمینه، خیلی احتیاج به غذا نداره، بی نیاز نیست از غذا، همه اینا محتاجن، اما احتیاجش اون مقدار شدید نیست. مثلا باقالی، باقالی خب مواد داخلش کم نیست، مواد داخلش چون زیاده میتونه نبات رو تولید کنه، کم هم از زمین استفاده کنه. اینو خداوند اون گرش و یا اون مبدع تولید و تغذیهش رو اون بالاها گذاشته، نزدیک سر باقالی. دیدین دیگه اونجا که دو لپ باقالی به هم میچسبه یه جای خود زایده داره، اون زایده گره است، محل وجود این مبدع تغذیه و تولید اونجاست. خب مطلب روشنه. بعد گفته می شود که اونایی که خیلی احتیاج به تغذیه ندارند، شما میگید اون مبدعش یه ذره مونده به بالاش قرار داده میشه، چرا درست رو نوک این بذر قرار داده نمیشه؟ چرا رو مثلا باقالی رو میزنیم، چرا در باقالی شما، چرا در باقالی اون مبدع تو نوک باقالی قرار داده نشده، یه خود پایین تر قرار داده شده؟ درست وسط نیست، پایین نیست، به سمت بالاست، یعنی به بالا نزدیکه، چرا درست رو نوکش نیست، چرا رو درست رو بالای باقالی نیست؟ میفهمد اگر اونجا باشه این باقالی احتیاج به غذا داره، فاصلش تا زمین تا غذا زیاد میشه، چون فاصله تا غذا زیاد میشه خداوند اینه خیلی بالای بالا قرار نداده که فاصله زیاد بشه. توجه میکنی اینا یه مقداری فهم خودمونه ها، ولی از خدا بپرسیم چرا اون بالا گذاشتی یا پایین گذاشتی، شاید دلیل دیگه بیاره، اینا که ما بگیم نکه، ولی در هر صورت ما با این دلایل دلمون خوش کردیم دیگه، ولی خیلی استثناءاتی است که تو ذهن ما میاد. صفحه 12 سطر 16 ولما کانت المبادی فی البذور به هذه صفه، مبادی در بذرها به این صفتند، چون بذور جمع آورده مبادی هم جمع آورده، ولی هر بذری همون چیزی که گفتیم بیش از یه مبدا نداره، مبادی نداره، یه دونه مبدا داره، چون مبدا دو تا کار رو در دو زمان انجام میده. به این صفتند یعنی چی؟ یعنی متحدند، یعنی قاضیه و مولدش یکیه. هر شدم اگه قاضی مولده دوتا بود، مولده رو بالا میذاشتن، قاضی رو پایین میذاشتن، همه چی حل بود، مشکل دیگه نداشت. مولده میخواست شاخه تولید کنه، خب با بالا سرکار داشت. قاضی میخواست از پایین غذا بگیره، با پایین سرکار داشت، هیچ مشکلی نداشتیم. ولی چون در بعض مبدأ واحده، ما نمیتونیم بگیم مبدأ واحده هم بالا بذار برای تولید، هم پایین بذار برای تغذیه، ناچار میشه بگیم مصلحت باید رعایت بشه. اگه مصلحت این بعض این بود که مبدأ تولیدش و تغذیهش بالا باشه، بالا قرار بده، وسط باشه وسط قرار بده، پایین باشه پایین قرار بده، پس طبق مصلحت باید عمل بشه. و چون مبادی در بزرگ به این صفتن، یعنی متحدن، افترق، افترق درست نیست، نسخه ها دو نسخه دست من افترقه داره. من نسخه دیگه هم نگاه نشدم، چون روشنه که باید افترقه باشه. افترق اوضاعها به حسب افتراق المصالح، اوضاع این مبادی جدا می شود به حسب جدای مصالح. یعنی جدا می شود یعنی در یک وضع بالا میره، در یه وضع بعض پایین میاد، در یه وضع وسط قرار داده میشه. اختلاف داره، یعنی در وضعهای مختلف مختلف میشه. اوضاع یعنی محل قرار دادن، اینجوری من معنی میکنه، به معنی همون وضع اصطلاحیه. نسبتش به حب بالا بودن است، نسبتش به بذر بالا بودن است، نسبتش به بذر وسط بودن است، نسبتش به بذر پایین بودنه. همون وضع به معنی نسبته. ولی من حاصل این وضع رو معنا کردم، یعنی جاگاه معنا کردم، اگرچه وضع معنی جاگاه نیست. و کانه، زمین کانه برمیگرده به مبادی، ولی زمین رو مذکر رو برده، چون عرض کردن در هر بذری یه دونه مبدأ هست. این مبادی که جمع آورده به اعتبار بذوره، چون بذرهای متعدد رو ملاحظه کرده، مبادی هم متعدد کرده، ولی در هر بذری مبدأ واحده، بنابراین کانه به جاست، یعنی اون مبدأ واحدی که در بذره. فی بعضها، یعنی در بعضی از این بذور، یل طرف الالا، نزدیک به طرف بالاست، درست نوک نوک بالا نیست، نزدیک به طرف است، تالی طرف اعلاست، نه روی خود اعلا. و هو فعل اکثر، این هو فعل اکثر من عمدن نخوندمش، یعنی در اکثر نباتات این چنینه که اون مبدأ واحدی که در بذر است نزدیک بالای بذره. بله، فکانه تو نسخه دارید، خیلی لازم نیست، فکانه بهتره. لعنه، چرا دو تا مطلب بیان میکنه؟ چرا بالا گذاشتنش؟ یه مطلب. چرا بالای بالا نذاشتنش؟ یعنی نبش نذاشتنش. دو مطلب، دو تا مطلب بیان میکنه، یکی بالا بودن، یکی اینکه چرا اون نبش نباشد، تالی نکش باشد، به تعبیر ما زیر نکش باشد. اما بیان اول، چرا بالا قرارش دادن؟ چون قرض از بذر تولیده، خود بذر تغذیه هم که میکنه برای اینه که کامل بشه و صرف تولید بشه، پس قرض اصلی در بذر تولیده. تولیدم یعنی شاخه تولید کردن، ساقه تولید کردن، و ساقه و شاخه هم رو به بالاست، پس بذر از بالاش باید رشد کنه، چون باید از بالا رشد کنه، اون قوه روشنش بالا که بتواند از بالا رشد این بذر رو تأمین کنه. در اکثر این کارو کردن. در بعضی از گیاها یا بذرها یک مصلحتی دیگری معارضه کرده، و الا در تمام بذرها این چنینه که غرض تفریعه، یعنی ساقه و شاخه تولید کردنه، و تفریع هم به سمت بالاست، باید این قوه هم در بالای بذر باشه. این در تمام گیاه ها هست، نه فقط در اکثر گیاهشون میگه. اما چون در بعضی گیاه ها مصلحت مزاحم وجود داشته و نذاشته که این مبدا بره بالا، در اونا مبدا آمده وسط یا آمده پایین. این که میگه در اکثر، در اون دوتای بعدی رو که توضیح دادیم و خود ایشون ذکر میکنه، اونا رو داره خارج میکنه. در اون دوتای دیگه هم باز باید این مبدا بالای وضع می بود، اما چون مصلحتی اقتضا کرده که وسط یا پایین باشد، و این مصلحت هم از مصلحتی که میگوید این مبدا بالا باشد قوی تره، به این جهت ترجیح دادن اون مصلحت رو و مزاحم این مصلحت عامه قرارش دادن، و به این مصلحت عامه در این دو گونه بذر عمل نشد، بلکه مبدأش در وسط یا پایین قرار گرفت. و الا احتیاج نبود که ابن سینا بگه هو فی الاکثر. در تمام نباتات این مسئله جاری است. از چه مزاحمت اقوا باعث میشه که در اقل نباتات این مزاحمت اقوا حاصله، مزاحمت اقوا باعث میشه که مبدأ بالا هم باشد. لذا ایشون میگه در اکثر این چنینه، لأن اکثر قرض در بذر تولید است. بذر برای این ساخته شده که تولید کنه. حالا درسته ما بعضی بذر رو میچنیم و میخوریم، ولی این بذر برای خوردن ما ساخته نشده، برای ادامه حیات این نبات ساخته شده، یعنی ادامه نوع این حیات. بله خب ما هم در زندگی رو استفاده میکنیم. غرض اصلی استفاده کردن ما نیست، غرض اصلی تولید مثل این گیاهه. و تولید مثل یعنی فرع درست شدن برای این بذر، و فرع هم به سمت بالاست، پس این بذر باید به سمت بالا رشد کنه، بنابراین باید اون مبدا رشدش در بالا باشه. بله؟
لأن اکثر
الغرض
فی البذر
بد تولید داره. نه درست نیست. لأن اکثر الغرض فی البذر اد تولید، واو نمیخواد. اکثر غرض در بذر تولید است، و تولید او اد تفری. تولید بذر به معنی تفری یعنی فر درست کردنه. فر چه ساقه باشد چه شاخه باشد، و تفری هم الافقه، یعنی بخواد ساقه درست کنه بخواد شاخه درست کنه به سمت بالاست. فلذالک جعل این مبدا فی الاکثر، یعنی در اکثر نباتات الی فوق. بعد اینجا این سوال مطرحه، چرا اگر این مصلحت موجود است، چرا خداوند این مبدا رو اون نوک این بذر قرار نداد، درست بالای بذر قرار نداد، زیر بالا قرار داد، نبردش خیلی پایین ولی بالا هم نبردش، یه ذره زیر بالا قرارش داد. میفهمد لکن نهو لم یجعل فی طرف نفسهی، در خود طرف قرار نگرفت. بعضی دو طرف داره دیگه، طرف پایین طرف بالا. اینجا چون طرف بالا رو مطرح کرده، دیگه لازم نیست دوباره قید بالا بیاره. قبل گفت فی طرف الالا، طرف اصلا مطرح نبود. اینجا وقتی میگه فت طرف، معلوم منظورش همون طرف علاست. چرا در خود طرف علا قرار داده نشد، در تالی طرف علا قرار داده شد؟ نفسهی رو توجه کنی، من مقابل اون یلیه. در دو خط قبل گفت در تالی طرف علا قرار داده شد، حالا میگه چرا در خود طرف علا قرار داده نشد، در تالیش قرار داده شد. به تعبیر من چرا در نفس نذاشتن بشه، چرا یه ذره پایین تر از نوش قرارش دادن؟ عبارت روشن شد چی داره میگه؟ لالا یعصر امتصاص الغذا بهی، تا مکیدن غذا بهی به توسط این مبدا سخت نباشد. اگر این رو درست نوک بز میذاشتند، فاصله بین این مبدا که مال تغذیه است با زمینی که غذا از اونجا تامین میشه فاصله زیاد میشد. این وزر با تهش میاد رو زمین، سر وزن به سمت بالاست. خب این وقتی تهش میاد زمین، سر این وزن با زمین فاصله زیاد میشه. بخواد تغذیه کنه سخت تغذیه میکنه، چون مبدأ تغذیه هم که خود همینه، خود همین مبدأ است که بالاست، فاصلهش با زمین که مکان تغذیه است و غذا در اونجا است فاصله زیاد میشه. وقتی فاصله زیاد شد برای این بذر سخت میشه. به خاطر اینکه براش تغذیه سخت نشه، اون بالای بالا قرارش ندادن، یه خود آوردنش پایین تر. چرا قرار دادن؟ لکن نهولم یا جل، لکن این مبدع قرار داده نشده در خود طرف، بلکه قرار داده شده در زیر طرف. چرا در خود طرف قرارش ندادن؟ لالا یعصر امتصاص الغذای به، تا مکیدن غذا به توسط این مبدع مشکل نباشد. زیرا غذا این نمایتی این بذر رو منتهد، غذا از پایین میاد، چون از پایین میاد اگر این مبدع تغذیه بالا باشه فاصلش با تحت زیاد میشه و مکیدنش سخت میشه. برای این که مکیدن سخت نشه، خدا اینو که باید بالا قرار میداد یه خود پایین تر از بالا قرار داده. این تموم شد، یه قسم بعض بود که در این قسم اون گره بعض که محل مبدع تغذیه و تولیده، اونو خداوند بالا قرار داده. در دومین قسم خداوند مبدع تغذیه و تولید رو که همون گره هست وسط بعض قرار داده. در سومی هم آخر بعض، پایین بعض قرار داده. و پی بعضها ها جو الال وسط من طوله، قرار داده شده این مبدع به سمت وسط، اما وسط از ناحیه طول، نه وسط از ناحیه عرض. نه که حالا عرض رو ملاحظه کنه، طول رو ملاحظه کرده. گندم رو فرض کنید، گندم هم عرض داره هم طول داره دیگه، جسم دیگه، هر جسمی طول عرض داره. حالا با اون قشکار نداریم، وسط عرض گندم درست همون شکاف دولپ گندمه. گندم دوتا حب داره دیگه، دوتا حب به هم چسبیده داره که این دوتا حب وسطشون شکافه، اون شکاف مشخصه. به قول ایشون در صفحه بعد اسم اونجا رو میذاره حد مشترک، حد مشترک. وسط به لحاظ عرض درست تو شکم اون درزه، اما وسط به لحاظ طول ممکنه در یکی از دو طرف اون درز خدا این گره رو قرار بده که از بالا و پایین نگاه کنی میبینی وسطه، اما از دست راست و دست چپ نگاه کنی مثلا میبینی متمایل به دست چپ یا متمایل دست راست. وسط عرضی نیست، وسط طولیست. روشن چی دارم عرض میکنم؟ ازایشون میگه وفی بعضها جو الالوسط. الالوسط با الاش میاره، اون بالا گفت یلی، این پایین میگه الا، میخواد بگه حالا وسط دقیق دقیق نیست، الا وسطه، به سمت وسطه، حالا خیلی دقیق هم تو وسط نیست. اون بالا همین گفت، خیلی دقیق تو بالا نیست، یلی بالا رو، یه خود نزدیک به بالاست. و فی بعضها در بعضی از این بزرگ جو الا اون مبدأ الال وسط، یعنی متمایل به وسط، اونم وسط من طول این بذر، نه وسط من عرضی. این در کیه؟ کی خداوند این کار رو میکنه؟ میفرماید اون وقتی که در بذر دو تا خاصیت باشه، اون وقت مبدع تغذیه و تولیدش در وسط قرار میگیره. عامل اول اینه که مزاج بذر ضعیفه، یعنی با اندک چیزی منحل میشه. شما مثلا بعضی گیاه ها رو تو آب بندازید خیلی سفته، منحل نمیشه، ولی بعضی ها رو تو آب بندازید منحل میشه، باد میکنه، مثل گندم. گندم از جون نرمتره، ترکیبش و مزاجش ضعیفتره، باز جوی خود قویتره. البته جو پوسته داره، اون پوسته بکنید، گندم هم پوسته بکنید، شاید به هم خیلی نزدیک بشن، دیگه نتونیم بگیم یکی مزاجش قویتر از دیگریست، هر دو ضعیف المزاج بشن. پوست جو قویتر از پوست گندمه، ولی شاید مغز هر دوشون یکی باشه، ولی دیگه خیلی هم تفاوت شد نداشته باشه. پس مزاج گندم ضعیفه، لذا میبینید که خیلی زود از هم میپاشه. اگر پوستشو بکنید شاید خیلی راحت با یه ضربه کوچیک آردش کنید، اما بعضی از این بذرها رو زیر چکش میذارید، میزنی روش، این از زیر چکش میپره اون بر، خود نمیشه، مزاجش قویه. حالا این مزاجی که من گفتم به من امتزاج بود، ممکنه مزاج من اصطلاحی بگیرید، بله دیگه، مزاج من امتزاج یعنی ترکیب. این هم که من توضیح دادم مزاج ضعیف یا مزاج قوی یعنی ترکیبش، یعنی امتزاجش. اونی که امتزاجش سفته، اونی که سفته امتزاجش قویه، اونی که خود حالت پودر داره امتزاجش ضعیفه، گندم حالت پودر داره از امتزاجش ضعیفه. مزاج من امتزاج گرفتم، ممکنه کسی مزاج من اون کیفیت متوسط بگیره. حالا من میخوام بگم که اون مزاج اصطلاحی هم تابع امتزاجه، اگر امتزاج سفت باشه مزاج هم بالاخره یبوستش بیشتره دیگه، یبوستش بیشتره و استکامش بیشتره. پس فرقی نمی کن اینجا مزاج رو هر کنون از دو منو بگیرید، به نظر میشه درست باشه. این یه بیان، این یه عامل برای این که این مبدأ در وسط بذر قرار داده شده، چون بذر ضعیفه، مزاجش ضعیفه، چون مزاجش ضعیفه اینو وسط قرار دادن که نسبتش به همه اطراف مساوی باشه. ولی تنها این عامل دخالت نداره، ولی این عامل اگه دخالت داشت شاید اینجوری رعایت نمیشد که اون مبدأ وسط باشه. عامل دوم هست، عامل دوم اینه که منازعش با قضا قویه، یعنی در مقابل قضا مقاومت میکنه. مقاومت کردن و منازعه کردن این کشمکش با قضا کشمکش دارد، قضا به آسانی در اختیارش قرار نمی گیرد. اگه قضا آسان در اختیارش قرار می گرفت اینو بالا می زشتنش. چون قضا به آسانی در اختیارش قرار نمی گیره وسط گذاشتن که بتونه با قضا کشمکش کنه، اگه اون بالا بود مغلوب قضا می شد، کشمکش نمی کرد، منازعه نمی کرد، مغلوب می شد، مقالبه نمی کرد، مغلوب می شد. اما حالا داره مقالبه میکنه، مقالبه یعنی این میخواد غلبه کنه بر اون، میخواد غلبه کنه، بالاخره قضا رو یه جور میخواد دست بگیره. البته شما ممکن اشکال کنید که اونی که پایینه اون بیشتر کشمکش داره با قضا و لذا بردنش پایین، بنابراین خوبه که این وسطی رو ببرم پایین. جوابتون اینه که اون یکی با قضا کشمکش میکنه و در این حال به خاطر کمبود ماده خودش به قضا احتیاج فراوان داره، اون از این وسط، از این که مبدأش وسطه بیشتر به قضا احتیاج داره، اون اصلا میخواد قضا هیچ کشمکشی باش نکنه، میخواد راحت در اختیارش بیاد چون کاملا به قضا احتیاج داره به خاطر کمبود ماده خودش. اون بعضی کمبود ماده داره، احتیاج به غذا شدیده، اون مبدأش میره پایین. ولی این نه، این انقدر احتیاج به غذا نداره، ولی همون مقداری که میخواد به دست بیاره با کشمکش به دست میاره. این باید یه جوری بشه که اون بالاها نباشه، بالا باشه فاصله زیاد میشه، مغلوب میشه. آوردنش خود پایین تر تا بتونه نگاه کنه. اگر احتیاجش خیلی زیاد بود به ماده، هم احتیاج داشت غذای فراوان میخواست، میآوردنش پایین. بله دیگه، اصلا مزاج اصطلاحی بگیره ببینن.
قبلا گفتیم که مزاج گیاه گرم و تره.
بله.
وقتی این گرم و تری ضعیف باشه تو گیاه، اون خاصیت های گرم و تری که تقریب بود و جذب و اینا بود تو تریت، تو اینا ضعیفه. واسه همین عبارت بعدیش هم میشه همون تفسیر این میشه گرفت که در این حالت جذب غذاش ضعیف تره، منازعش با غذا بیشتر باشه.
حالا شما این فرمایید مزاج رو من اصطلاحی بگیریم، توضیح هم میدین، من توضیحتون رو تکرار میکنم چون به نظر میسه توضیح درستی باشه. قبلا گفتیم مزاج گیاه هار و رطبه، و هار و رطب غذا رو کامل آماده میکنه، هم رطوبت داره هم حرارت داره، به درد آماده کردن غذا کاملا میخوره. اما اگه مزاج ضعیف بود، یعنی همین حرارتش ضعیف بود، غذا رو اونچنان نمیتونه آماده کنه، وقت از این جهت کشمکش هم پیدا میکنه با غذا. وقت عامل دوم تقریبا بنابر تفسیر شما مکمل عامل اول میشه. این عامل تفسیر بدی نیست، خوبه. ازا کان المزاجو من البذر از اف، یعنی این که اون مبدأ در وسط قرار داده میشه، زمانی است که مزاج از بذر از اف باشه، یعنی مزاج ضعیفتر از مزاج اونی باشد که مبدأش رو در بالا خداوند قرار داد. این یه عامل. عامل بعدی و منازعته، یعنی و کانه منازعته فی ما یعتیه من القضا اقوا، من القضا بیان برای ماست، من ما رو کنایه از قضا میگیرم، دیگه من القضا معنی نمی کنم. کشمکش این بذر در قضایی که پیشش می آید اقواست. لذا احتیاج دارد به این که در بالا نباشد تا بتواند مغلوب نشود، مثل هنته و شعیر، گندم و جو و پیوزه ها. این دوتا قسم از بذر بود که در یک قسم مبدأ بالا قرار داده می شود، در یک قسم وسط. در قسم سوم و پیوزه ها جو الی المبادی الا تحت، اینجا هم باز الا رو میگه که حالا درسته درست اون پایین بذر قرار داده نشده، ولی به سمت پایین قرار داده شده، سبب میکنه که در پایین بذره. و در بعضی از این بذور قرار داده شدن مبادی الا تحت، یعنی مایل به سمت پایین. این در کیه؟ اذا کانت دوایی الا ذالک اشد، وقتی انگیزه به تحصیل الا ذالک، یعنی به این پایین قرار دادن شدید باشه. انگیزه چیه؟ اونی که فاعل رو تحریک میکنه به اینکه این مبدأ رو پایین قرار بده چیه؟ همونیست که عرض کردن، احتیاج زیادی این بذر است به غذا، چون ماده داخلیش کمه، برای اینکه بتونه تولید بکنه گیاه رو احتیاج پیدا میکنه به موادی بیشتر، موادی بیشتر رو به عنوان غذا باید به دست بیاره، و غذا هم در زمینه، پس در زیر این باید، این بذر باید مبدأ تغذیهش در زیر باشه که کاملا دسترسی به غذا داشته باشه و به راحتی ضعف ماده اون بذر رو تامین کنه. خود ایشون هم میگه، میگه این در گیاهایی است که حبوبشون زیاده، گیاهایی که دانه هاشون زیاده، دانه های بذریشون زیاده ولی کوچیکه، مثلا ماش، نه ماش در وسطه، ماشون گرهش در وسطه، از ماش کوچیک‌تر، مثل گیاه مثلا بذره بعضی از سبزیجات، که اینا گیاهشون بذره زیاد میده اما بذره ریزند، چون ریزند ماده تامین کننده رشد گیاه درشون کمه، لذا باید تامین بشن و جبران بشه، از طریق تغذیه باید جبران بشه. اذا کانت دوایی الا ذالک، یعنی به این تحت قرار دادن مبدأ دوایی و انگیزه ها به سمت تحت قرار دادن مبدأ اشد باشه، که یکی از انگیزه ها همین چیزی گفتم، مادهش کمه باید از طریق غذا کمبود ماده رو جبران کنیم. مثل ما ارزل حبوب الفواکهل، فواکهل کثیرت الحبوب عددن از صغیرت ها حجمن، مثل آنچه که عارض می شود برای حبوب، حب، بذر، دانه، میوه هایی که کثیرت الحبوب هم به لحاظ عدد، صغیرت الحبوب هم به لحاظ حجم، یعنی حباشون تعدادش زیاده اما حجمشون کوچیکه، چون حجم کوچیکه مواد رشد دهنده درشون کمه، اینا به تغذیه و تحصیل مواد خارجی احتیاج زیاد دارن، به این جهت مبدأ تغذیهشون در پایین قرار داده شده تا کاملا دسترسی به اون مواد خارجی داشته باشند. خب بحث بعدی رو وارد میشیم. در بذر غرض خود بذر نیست، بلکه بذر خدا ساخته تا نبات یا درخت به وجود بیاد. پس غرض موجود در بذر غرض مقدمیه، غرض نفسی نیست. خود بذر متعلق غرض نیست، بلکه اون گیاه یا درختی که از بذر به وجود میاد اون متعلق غرضه. پس باید در بذر وسائلی گذاشته شود که بتواند اون غرض رو تأمین کنه، یعنی اون گیاه رو یا اون درخت رو به وجود بیاره. لزومی نداره خودش رو تأمین کنه، همین اندازه که بتونه اون درخت رو یا گیاه رو تأمین کنه کافیه. لذا خداوند میبینید که در بذر یک مبدأ قرار داده و این بذر با همون یک مبدأ ریشه و ساقه رو به وجود میاره و بعد این ریشه و ساقه بعد از اینکه بزرگ میشند متعدد میشن، ریشه متعدد میشه، تو هر ریشه مبدأ میاد، مبدأ تغذیه میاد، ساقه و شاخم اونام به وجود میان، اونام بزرگ میشن، تو اونام مبدأ تولید میاد، مبادی تولید زیاد، مبادی تغذیه زیاد. پس تو خود گیاه مبادی تغذیه و تولید زیاده، تو بعض یه دونه بیشتر نیست. چرا تو گیاه زیاده؟ چون گیاه رو به خاطر خودش میخوان، خودش رو باید تأمین کنن، اگر نقصی داره باید بهش برسند، باید کاملش کنن. اما نباتو اما بذر رو برای گیاه میخوان، همین اندازه که بتونه گیاه رو تولید کنه کافیه. بعد اون کمبودها رو خود گیاه به دست میاره، دیگه بذر لازم نیست کمبودها رو به دست بیاره، به دردش نمیخوره. توجه میکنی چی عرض میکنن؟ مثلا گیاه احتیاج به 10 تا ریشه داره، به 20 تا شاخه مثلا احتیاج داره. خب این بذر وقتی آمد یه دونه قوه داره، این یه دونه قوهش باعث پیدایش ریشه و ساقه میشه. بعد ریشه و ساقه که ذل مقدمه هستن بر این بذر، خودشون اون مورد احتیاجشون رو تامین میکنن. خداوند بهشون تعداد متعددی ریشه میده، تعداد متعددی شاخه میده، تموم میشه. پس بذر به خاطر اینکه احتیاجش، به خاطر اینکه خودش مورد توجه نیست بلکه به خاطر چیز دیگه مورد توجهه، بهش تمام، بهش چیز زیادی داده نشده، فقط بهش چیزی داده شده که بتونه اون چیزی دیگر رو تحصیل کنه و درست کنه. بعد اون چیزی دیگر چون خودش محتاجه، دیگه در به دست آوردن مایحتاجش احتیاج به این بذر نداره. خودش وقتی به وجود آمد، ریشه های زیاد و شاخه های زیادی که میخواد از یه راه دیگه تعمیل میکنه، از راه بذر دیگه لازم نیست تعمیل میکنه. پس روشن شد بذر چون غرض مقدمی دارد، به اندازه ای که بتواند ذل مقدمه رو به وجود بیاره بهش ابزار میدند. اما ذل مقدمه چون خودش مطلوبه، به اندازه ای که حاجت داره بهش میدند، چون نه به اندازه ای که بخواد چیزی دیگر به وجود بیاره، چیزی دیگر نمیخواد به وجود بیاره، به اندازه حاجتش بهش میدن. به این جهت به بذر که حاجتی بیش از یک مبدأ نداشته به شکل مبدأ دادن، ولی به نبات مبادی بیشتر دادند. تازه بذرم وقتی نبات به وجود میاره، خود نبات از راه دیگه مبادی بقیه مبادیش که لازمه کسب میکنه. پس در نبات یک دونه مبدأ تولید و تغذیه داریم، در درخت به تعداد متعددی مبدأ تغذیه و تولید داریم. ولما کان البذر لیس الغرض فیه نمو و نفسه، بل یعنی بل الغرض فیه نشوع و غیره ان، بذر غرض در این بذر نمو به خودش نبود تا ابزار نموش فراهم شود، بلکه غرض رشد و غرض پدید آمدن غیر بذر بود از خود بذر. غرض این بود که از بذر غیر بذر به وجود بیاد. چون چنین بود لم یحتج این بذر الا ان تکون فیه مبادا و کثیره، لازم نشد، احتیاج نبود به این که در این بذر مبادا کثیره باشد. حاجته یعنی مثل حاجته، این مفعول مطلق نویس برای لم یحتج، مثل حاجت نبات که محتاج است به کثرت فروع، یعنی به کثرت شاخه ها، تا هر شاخه‌ای میوه دهد. بلکه و کفا فی کل بذر مبدون واحد، پس بذر احتیاج به مواد کثیر نداشت اونطور که نبات احتیاج دارد، بلکه بذر اکتفا میکرد به یک مبدأ. و کفا فی کل بذر مبدون واحد که یتولد، که یتولد انه، یعنی یتولد از این بذر نبتون واحد، اون وقت این نبت واحدی که متولد شده خودش مایحتاج خودش رو از راهی تغذیه تامین میکند. وقت و یتولد فی ذالک نبتی که از اون بذر واحد به وجود آمده مباد و کثیره، مبادی کثیره به وجود میاد. پس بذر واحد نبت واحد رو تولید می کند، نبت واحد به خاطر احتیاجاتش شاخه های متعدد پیدا می کند. پس نتیجه مطلب این شد که در بذر به یک مبدأ حاجت هست نبیشتر. این لما کاند البز جوابش لم یحتج بود، تموم شد این بز. نتیجه این دو سه خط چی شد؟ این شد که در بذر مبدع واحد کافی است. حالا یه لمای بعدی میره، لما کانه کذالک. کذالک یعنی چون مبدع در بذر واحد است، از طرفی و کانت طبیعه کذا، جواب این لمای دوم سه خط بعد میاد، خلقت هذه الموادی فی الحد المشترک. خب دو تا عامل، یکی همین جزه کردیم، وحدت مبدا در بذر، یکی این بود، یکی هم عاملی است که بعد از لمای دوم ذکر میکنیم که من بیانش نکردم. این دو تا عامل باعث میشود که اون مبدا واحد تو حد مشترک قرار بگیره. حالا بیان میکنه حد مشترک چیه و اون مبدا بله بعد بیان میکنم چرا اون مبدا واحد تو حد مشترک باید بره. دو تا عامل داریم برای اینکه مبدا واحد بره تو حد مشترک. اون دو تا عامل یکیش همین است که ذکر شد که مبدا واحده. اگه مبدا متعدد بود یکیشو این ور میذاشتیم یکیشو این ور، اگه مبدا متعدد بود. اما حالا که مبدا واحده باید یه جا بذاریم که به هر دو دسترسی داشته باشه. هر دو یعنی چی؟ بذر ما دو جز دارد، اون دو جز حالا بعدم بیان میکنیم. بذر ما دو جز دارد، اگر دو تا مبدا تو این بذر وجود داشت، یه مبدا رو میذاشتیم تو این جز، یه مبدا رو میذاشتیم تو اون جز، مشکل حل بود، مشکل دیگه پیش نمیومد. اما حالا یه مبدا داریم، نمیتونیم بدیمش به این جز که اون جز خالی از مبدا باشه، نمیتونیم بدیم به اون جز که این جز خالی از مبدا باشه، ناچاریم در حد مشترک قرارش بدیم که هر دو جز از این مبدا به طور مساوی استفاده کنند. خب عامل اول وحدت بود، عامل دوم چیه؟ عامل دوم الان پشت لما میخوام ذکر کنیم. عامل دوم اینه که طبیعتی که در این بذر است یک طبیعت مسخره، طبیعت آزاد نیست، اینطور نیست که هر کدلش بخواد بکنه، این رو خداوند تسخیرش کرده، باید اون طوری که بهش دستور داده میشه عمل کنه. حالا اون دستوری که بهش داده شده چیه؟ دستور داده شده که به طبیعت دستور داده شده که تو این بذر رو تضعیفش کن. از قوت درش بیار. روشنه دیگه. خب شما سوال میکنید چرا تضعیفش کند؟ ابن سینا جواب میده، خوب دقت کنید، ابن سینا جواب میده تا اگر آفتی اتفاق افتاد این آفت نتواند در تمام بذر سرایت کند. خب شما اشکال میکنید، ما هم اشکال میکنیم، و بذر تضعیف شده راحت تر آفت زده میشه. پس چرا طبیعت موظف است که بذر رو تضعیف کنه؟ این که خلاف مقصود نتیجه گرفته میشه. شما میگید تضعیفش کن تا آفت پخش نشه، و بذر اگر تضعیف بشه آفت رو به راحتی پخش میکنه. خب جواب ابن سینا اینه که تضعیف رو درست معنی نکردی. تضعیف به معنی ضعیف کردن نیست، تضعیف به معنی مضاعف کردنه. من عمدن اینجور معنی کردم که شما اشتباه نکنید، تضعیف به معنی ضعیف شدن نگیرید. بله، یعنی مضاعفش کنه، تقویتش کنه. تضعیف که میگه تضعیف به معنی دو برابری نیست، ممکنه چند برابرم بگیم بازم بگیم تضعیف. ایشون تضعیف که میگه دیگه منظورش فقط دو برابری نیست، هر چقدر شد. اگر این بذر تضعیف بشه آفت به یه قسمتش که بخوره، چون این بذر تضعیف شده یعنی مضاعف شده، آفت رو دفع میکنه. ولی اگر به همون حد خودش باشه آفت سرایت میده، همه بذر آفت میگیره. پس تضعیف رو با این داستانی که من گفتم به معنی مضاعف کردن بگیرید، نه به معنی ضعف. شاید اگر من اینجوری حرف نمی‌زدم یه وقتی تضعیف به معنی ضعف گرفته می‌شد. بله، لزومی نداشت من به این صورت وارد بحث بشم، اول تضعیف رو غلط معنی کنم بعد درستش کنم. بله بله، خب بله، برای بعضی که اینجا رو خوندن یا اینجور مسئله مناسب اینجا رو خوندن میفهمن مراد از تضعیف یعنی مضاعف کردن،
دو برابر یا دو لب کردنه.
بله، خب پس حالا که روشن شد تضعیف رو چطوری معنا کنیم، من این لمای دوم توضیح میدم. این داستانی که گفتم برای این بود که تضعیف رو به معنی غلط معنا نکنید، به معنی درست معنا کنید. مثلا حب باقالی رو ملاحظه کنید. من تضعیف رو در حب باقالی مثال بزنم شاید خیلی راحت تر فهمیده بشه. در حب باقالی طبیعت از اول مضاعف آفریده، یک حب به دست راست یک حب به دست چپ، دوتاست دیگه، از اول مضاعفه. در بعضی بذرا میبینید که دوتا لپ نداره، ما میگیم لپ دیگه، دوتا لپ نداره. اینجا این درسته دوتا لپ نداره، ولی حب داره و لب داره. حب و لب، یه حبی داره یه مغزی داره، بازم میشه دوتا. حالا شاید شما بگید که این طبیعت حب و جدا تضعیف کند، لب رو جدا تضعیف کنه، که از عبارت ابن سینا گفته کل حب بن و لب بهی. شاید مثلا اینطوری بشه که بتونیم حب رو دو بخش کنیم، لب رو دو بخش کنیم. علای حال این طبیعت یا دولپ می آفریند یا دولپ می کند، که چون طبیعت در اصل آفرینش دخالت داره باید بگیم از اول دولپ می آفریند. چرا دولپ آفرید؟ چون اگر آفت به یه لپ خورد به اون لپ دیگه سرایت نکنه. اگر این یک سر آفریده بود وقتی آفت به این لپ خورد تموم بود دیگه، لپی نبود، یه دونه بیشتر نیست، همونم آفت زده. ولی وقتی دو تا لپ باشه آفت که به یکی بخوره اون دیگری سالم میمونه.
خب یکی سالم باشه چه فایده ای داره؟ باید تولید گیاه این چیزی که میخواد بشه.
الان توضیح میدیم، هنوز روشن نیست مطلب. فعلا این اشکال نکنید، تو ذهنتون باشه که آیا این یه دونه ای میتونه تشکیل گیاه بده؟ شما اینو دارید میگید یکی آفت خورده یکی دیگه سالم مونده، اون یه دونه سالم میتونه تشکیل گیاه بده؟ بله. بعدن خواهیم گفت اون مبدأ حد وسط این دوتا قرار داده شده، حد مشترک این دوتا قرار داده شده، با اون مبدأ داره کار میکنه. لب چی کار نمیکنه؟ لب آفت زد، ارتباط این مبدأ با اون لب قطع شد، لب دیگه باقی موند، ارتباط مبدأ با اون قطع نشده، این مبدأ کار داره انجام میده، با اون لب دیگه انجام میده. این که ایشون میگه باید مبدأ در حد مشترک قرار داده بشه، بعد همینه، اون جواب لماست. من نمیخواستم الان بگم، شما اشکال کردین گفتم، من میخواستم فقط اون شرط لما رو بگم، بعد با شرطی که در لمای قبل خوندیم زمینه کنم، وقت در مجموع این جواب دوم لما رو نتیجه بگیرم. خب حالا مثل یه همه مطالب گفته شد دیگه، با این سوالی که شما کردید و منم عجله کردم در جواب، همه چی گفته شد. خب ایشون اینطور میگه، میگه طبیعت بنابر وظیفه‌ای که تسخیر الهی به او داده باید حب رو مضاعف کند، یعنی دو تیکه کند، دو لب کند، تا اگر آفت به یکی خورد دیگری سالم بماند، آفت سرایت نکند به دیگری. ولی در یه جا طبیعت این کارو نمیکنه و اونجاییست که اگه بخواد مضاعف کنه این وضع از کارایی میفته، فاسد میشه، اصلا با مضاعف شدن سازگار نیست. اگه بخواد مضاعف بشه از همون اول از کار میفته. اونجا طبیعت این عمل رو انجام نمیده، تسخیر طبیعت در اونجا باعث میشه که کار دیگه بکنه، اونجا وضع رو یه لپه درست میکنه. این مطلب تموم شد، این شرط دوم لما گفته شد. حالا ما مطلبی رو که در شرط جزای لمای اول آوردیم و مطلبی که در شرط لمای دوم آوردیم زمینه میکنیم، از این مجموعه مجموعه درست میشه، از این مجموعه جواب لمای دوم رو که مقصود اصلی ما از این بحث نتیجه میگیریم. حاصل لمای اول شرط و جوابش این شد که مبدأ واحد است. و حاصل شرط دوم این بود که بذرم دولپیه. حالا گفته می شود این مبدأ واحد رو که از لما اول استفاده کردیم به کدام یک از این دولپی که از لمای دوم استفاده کردیم واگذار میکنید؟ اگر دو تا مبدا داشتید، یکی میدادیم به این لب، یکی میدادیم به اون لب، اشکالی نداشت. اما الان شما یه دونه مبدا دارید، لمای اول به شما گفت یه دونه مبدا دارید، لمای دوم به شما میگه دو تا لب دارید، اون مبدا واحد رو به کدام دو لب میدید؟ ایشون میفهمد حد مشترک بذار و این الجزء این قرارش بده، بین دو تا لب قرارش بده، تا اگر اون لب قبل دیگر فاسد شد این مبدأ بتواند در لب سالم تأثیر کند و گیاه رو به وجود بیاورد. تسخیر الهی این کارو کرده که این وزر اگر فاسد شد بازم فاسد کامل نشه، بازم کارایی داشته باشه، مگر دیگه فساد بیاد همه وجودش رو بگیره، شد دیگه اون نمیشه کاری کرد.
این حد مشترک مکان نداره که انتهای این داره انتهای اون بره، براش نمیدونی مکانی فرض بکنه.
شما برای مبدأ مکان دارید، مکان گره بود، قبلا گفتیم مکان داره، چرا مکان نداره؟ خود مبدأ خب یه نیرویه،
خود مبدأ
خود مبدا نیروست، ولی نیروی عرضیه. نیروی عرضی هر عرضی موضوع میخواد، مکان میخواد، متعلق میخواد. اینم مبدا، اینم این مبدا مکان میخواد، مکانش گره است.
اون گره برای میگه وسط بین این دو حب نیست.
چرا دیگه؟
اون وسطه هم انتهای این بره هم انتهای اون بره، نه جز این بره نه جز اون بره، پس کجا؟
بالاخره هم با این بره ارتباط داره هم اون بره،
انتها میشه دیگه. یعنی اینکه حد مشترک.
نه حد مشت، اشتباه نکنید، نمیگه این مبدأ حد مشترک این دو لپه، میگه این دو لپ حد مشترکی دارند، این مبدأ رو تو اون حد مشترک بذار. بله حد مشترک ابتدای این انتهای اونه، دو تا لپ ها با هم در حد مشترک مشترکن. اگر حد مشترک رو باطل کنیم دو تا لپ باطل میشه، ولی این مبدأ حد مشترک نیست، این توی حد مشترکه. یعنی خداوند گذاشته اونجایی که این دو تا لپ به هم اتصال داره.
مکانی داریم که این قوه توش هست،
بله.
جدای از اون دو،
بله بله، یک مکانی داریم که قوه توشه، این جدای از حد مشترک اون دو طلبه. حد مشترک دو طلب، دو طلب دو تا چیزن دیگه، دو تا جسمن. حد مشترک میشه سطح، میشه سطح. خداوند این بذر، این مبدأ رو، این مبدأ رو یا اون گره رو توی اون حد مشترک قرار داده، نه اون حد مشترک گره است. حد مشترک پذیرای این گره است. وقتی حد مشترک، حالا آسیب هم ببینه دیگه، بله دیگه، وقتی این لب آسیب میبینه اون حد مشترک آسیب میبینه، ولی اون لب دیگه سالمه، لب دیگه سالمه، چون بالاخره جدا نستن. حد مشترک این که در اینجا میگیم، چون چون حالا اگر این دو طلب به هم متصل بودن، حد مشترک اول این بود آخر اون بود، ولی اگر مجاور باشن، دو طلب در باقالی مجاوره، حد مشترک در اینجا حد مشترک اصطلاح هندسی دیگه نیست، یعنی همین سطح بین دو تا سطحی که به هم چسبیدند. اگر یکیش خراب شد دیگری خراب نمیشه، مگه در جایی که اتصال باشه، اتصال باشه خب سرایت میکنه.
همین استدلال امام صادق از متعدد شدن یه دست نشدن دندان ها بوده، میگه دندان ها چرا یه دست نشدن، همشون به هم تسبید و از این مطامون ور یه دونه بشه ولی مثلا کشیده بشه. امام صادق میگه چون اگه این یه مثلا به هم تسبیده بود، وقتی آفت میخورد به همه سرایت میشه، اینا جداگانه تا به همه سرایت.
بله، نه، فرمایش خوبیه. میفرماید که از امام معصوم نقل میشه که سوال که میفرمایند دندونهای انسان و حیوان رو خدا یکی قرار نذاره، یکی متصل، یه دندون متصل پایین یه دندون متصل بالا. چرا قرار نذاره؟ چون اگر آفت وارد میشد کل این دندون پایین از بین میرفت یا کل دندون بالا از بین میرفت، جدا جدا شده تا اینکه اگر آفت خورد یه دندون از بین بره بقیه سالم بمونه. البته این یه دلیله، دلایل متعددن برای جدایی هست که یکی کارش آسیا کردنه، یکی کارش بریدنه، یکی کارش شکستنه. بالاخره خدا طبق کارهایی که باید این دندون رو انجام بده اینا رو از هم جدا کرده. اونم که امام فرمودن یه دلیله، اینم یه دلیل.
این قوهی که در نبات وجود داره قوه طبیعی نباته و قوه طبیعی نبات کفایت میکنه که ما ازش مفهومه تسخیر و حکمت الهیه رو بفهمیم، چون وقتی خدا این رو درش قرار داده به اون نحوی قرار داده که بیشعوره، یعنی این که چیز نداره که بخواد با اراده این کار رو بکنه. مثلا این به تسخیر و حکمت الهیه ممکن لازم نبود میخواست تأکید بکنه، میخواست تفسیر بکنه اون طبیعت رو.
طبیعت، همه طبیعت ها ولو بیشعورن با تسخیر الهی دارن کار میکنن. ایشون حالا اگه اینو گفت، اگر نمیگفت ما خودمون میفهمیدیم که تسخیر الهی است، ولی حالا اگه ما میفهمیم ایشون نباید بگه. خیلی چیزا رو ما ممکنه قبلا بفهمیم یا جای دیگه خونده باشیم. ایشون داره کتاب مینویسه بعد کل مطلب رو بگه، حالا چه من بدونم چه ندونم. ولما کان کذالک، این لما رو دقت کنید، این دو تا شرط داره، یکی کان کذالک که به حاصل شرط و جواب لمای قبل اشاره میکنه، یکم کانت طبیعی است. وقت این دوتا شرط رو با هم جمع میکنه، نتیجه این دوتا شرط اون خلقت حاضر المبادی فلحد دل مشترکی که جواب لمای دوم قرار داده شده. لما کانت کذالک، یعنی چون مبدا در بعض واحد است که این از لمای قبل استفاده کردیم، و کانت طبیعی از اون طرف طبیعت هم هدایت شده به تسخیر قوه الهیه، هدایت شده الى تضعیف، یعنی مضاعف کردن هر حب و لب اون حب رو. چرا تضعیف کرد؟ چرا مضاعف کرد؟ لتکون الافه، کتاب ما غلط نمیشته، لتکون الافتن اشتباس، لتکون الافه از هر دو نسخه این که دست من الافته باید هم همین باشه. تا آفت اگر آرز شد لم تفشه فلکل، فشو و نفوذ پیدا نکند در کل این حب، در کل این بذر، متوقف بشه بر همون قسمتی که فاسد شده، قسمت بعدی سالم بمونه. لم تفشه فلکل ازا عرضت این آفت، لم تفشه فشو و نفوذ پیدا نکنه در کل، که عادت ها فی اکثر ما یتولد انها من ازال حیوان. ضمیر عادت ها، ضمیر انها، هر دو به طبیعت برمیگرده. مثل عادت این طبیعت در اکثر عضوی که متولد میشه از طریق این طبیعت، اکثر عضوی از ازال حیوان، من ازال حیوان بیان ماست، یعنی در بسیاری از اعضای حیوان که متولد از طبیعتند، طبیعت همین عادت رو دارد که مضاعف کرده، کلیه رو دوتا ساخته، بیزه رو دوتا ساخته، چشم رو دوتا ساخته، لب رو دوتا قرار داده، گوش رو دوتا قرار داده، سوراخ دماغ رو دوتا، خیلی از اعضا رو دوتا، دست رو دوتا، پا رو دوتا، که اگه یکی آفت دید دیگری سالم بمونه. که عادت ها مثل عادت طبیعت در اکثر اعضای حیوانی که متولد از طبیعت می شوند، و یه عضوی داریم که متولد از طبیعت نباشه در حیوان، یه اکثر اعضایی که از طبیعت متولد میشه. منظورش از اکثر اون دوتا بودنه، ولی همه اعضای بدن از طبیعت متولد میشن. در بین اونهایی که همشون از طبیعت ناشی میشن و متولد میشن، اکثرشون دوتاییه. خب طبیعت وظیفش اینه که دوتا کند، مگر اونجایی که راهی برای دوتا کردن نداره. اونجایی که راه برای دوتا کردن نداره، اونجا دیگه دوتا نمی کنه. چرا راه نداره؟ چون اگر بخواد دوتا کنه از اول فاسد میشه، نه آفت بیاد فاسد کنه، همون طبیعت کارو که شروع میکنه کار خراب میشه. این جوجه ای طبیعت طبق تسخیر الهی سراغ دوتا کردن نمیره، الا یعنی گفتیم هدایت شده طبیعت به تضعیف، الا مالا سبیل الا تضعیفه، مگر عضوی که راهی به تضعیفش نیست. لفساد یعرضو ان تضعیفی، به خاطر فسادی که از تضعیفش عارض میشه. مثلا قلبو، قلب خداوند دوتا میخواست بیافرینه، طبیعت میامد دوتا قلب درست میکنه، یکی طرف چپ یکی طرف راست، خب این باعث فساد میشد. اگر میخواد منظم به هم مثل هم کار کنن، خب یکی کافی بود. اگر بخوام خلاف هم کار کنن که کار هم دیگر به هم میزنن، بله کارشون ضعیف میشد. نه اگر بخوام مثل هم کار کنن، خب یکی یه دره کار میکنه دیگه. اگر بخوام خلاف هم کار کنن که خب خراب میکردن. این جور جایی طبیعت نمیره سراغ دوزی، به همون یاکوز اکتفا میکنه.
یه جهت این که به تسخیر قوه الهی رو اومد اینجا زشت شد، شاید بتونیم بگیم چون اینجا طبیعت تضعیف میکنه کار طبیعت چیز یه کاره، یعنی اینجوری نیست که مثلا بتونه چند کار انجام بده چون اراده نداره را شعوره. اینجا چون تضعیف کرد دو کار انجام داد، اینو بگیم مثلا شاید شبهه بیاد که حتما اراده داره، اینو قید و زد که با تسخیر
الهی هست. حالا شاید این فرمایش شما باشه، ولی بهتر از اون نمیتونیم بگیم. بگیم که کاری که داره انجام میشه کاریست که مهندسین عالم هم نمیتونه اینجور انجام بدن و طبیعت بیشور شده داره انجام میده، جواب میده به تسخیر الهی. یعنی فکر نکن که طبیعت داره این کار میکنه، این کار خیلی مهمه، غرض مهمی برش مترتبه. معلومه طبیعت وشور فکرش به اینجا نمیست، فکر نداره که بخواد به اینجا برسه. جواب این که با تسخیر الهی این کار میکنه. کسی داره این کار میکنه که سازنده و خلاق شعوره. خب الا مالا سبیل، گفتیم اعضای حیوان یا در نبات، این الا رو من مطلق گرفتم، ممکنه کسی مرتبطش کنه فقط به اعضای حیوان، من مطلق گرفتم. حتی در بذرهایی هم که دولپ نیستند خواستم اینو بیارم، شاید همه بذرها یه رو دولپی کنیم یا لااقل حب و لب بش کنیم که بشه دوتا. این استثناء باشه از اعضای حیوان که در اعضای حیوان اکثرش دوتاییست، الا اونی که اگر دوتایی بشه باعث فساد میشه که مثل قلب. میتونید الا رو مطلق بگیرید، چنانچه من اول مطلق گرفتم. این باید یه تفاوتی بشه که در گیاه ها ما داریم اونجایی که بعضشون دولب نباشه، حتی حب و لب هم نداشته باشه، یه سره باشه، این باید دقیق بشه. اگه داشته باشیم اون وقت میتونیم این الا رو استثنای عام بگیریم، اگه نداریم ابی نداره این الا رو استثنا از این خاص بگیرید، یعنی استثنا از همین حیوان بگیرید. در حیوان همیشه اکثر یا همیشه نه اکثرا دوتایی آفریده شده، مگر اون عضوی که دوتا آفریدنش مضر باشه که اون یکی آفریده شده. الا ما یعنی عضوی که در حیوان بگیم، یعنی عضوی که لا سبیل الا تضعیفهی، نمیشه دوتا آفریده بشه، لفساد این یعرضان تضعیفهی، به خاطر اینکه فساد از تضعیفش عارض میشه. خب حالا جواب لما آمد، چون مبدع واحد است و بذرم دو قسمتی است. دقت کن چی گفتم، همه رو خلاصه کردم، لمای اول و شرط لمای دوم همه رو خلاصه کردم. چون مبدع واحد است و بذرم دو قسمتی است، نمیشه اون واحد رو به همین قسمتم داد به اون قسمتم داد، ناچار خلقت هذه المبادی که واحدن فی الحد المشترک. یعنی این خلقت جواب لماست، خلق شدن این مبادی، یعنی این مبادی که هم مبدع تولیدند هم مبدع تغذیه‌اند، که در هر بذری یکی بیشتر نیست، این جمع آوردن مبادی به لحاظ بزرگه، به لحاظ این که بذرهای متعدد مورد لحاظش بوده لذا مبادی گفته، ولی باید میگفت خلقه این مبدع در حد مشترک، خلقت هذه المبادی فی الحد المشترک. فی الحد المشترک این فی الحد المشترک این جزئه، اینه جزئه این کدوم، هن همون دوتایی که طبیعت از اول مضاعفشون کرد. و ملتئمتن من کل واحد من هما، یعنی این مبادی ترکیب شدن از هر یک از این دو جز. این ملتئمت من کل واحد من هما یه جور تفسیر خلقت فی الحد المشترکه، لذا ایشون میگه که چون این دو، چون این مبدع یا این مبادی ملتئمن از هر دو جز، باید این دو جز رو ملاحظه کنید، از حکم این دو جز حکم این مبادیر هم دست بیارید، چون ملتهم از این دو جزء هن. اگر دو جزء التیامشون ضعیفه، این مبادی هم ضعیفه. یا بگید این مبادی التیام ضعیف دارن، اگر التیام قویه بگید این مبادی هم التیامشون قویه. پس حکمی که به این مبادی میدید همون حکمی است که به این دو جز دادید. علت هم اینه که این مبادی ملتهم از این دو جز هند. و ملتهمتن خلقت حاضر مبادی فلحد دل مشترک، این و ملتهمتن عطف بر فلحد دل مشترکه، یعنی خلقت حاضر المبادی ملتئمتن من کل واحد من هما. من هما رو باید میگذاریم به دو جز. دو جز توی عبارت نبود، ولی نه که تضعیف آورد، اون دو جز فهمیده شد. ممکن حالا شما بگیم دو جز توی عبارت از همون حب و لبی که گفت در دو خط قبل، اونم دو جزه. ممکن اینم بگید زمیر برگذاریم به حب و لب، یا زمیر رو بخواد عامتر برگردونید که همه جا رو شامل بشه، برگردونی به دو جز. فا این کان التیام، خب ملتهم من کل واحد من هماست، چون ملتهم من کل واحد من هماست حکم کل واحد من هما رو داره، یا حکم التیام کل واحد من هما رو داره، بیان میکنه این مطلب رو که حکمش هم با حکمونه یکیست. میگه فا این کان التیام دو جز ضعیف، کان مبدع ملتهمن از دو قطعه ای که التیامشون ضعیفه، قهره خود اون مبدع میشه ضعیف. چما فی الباقیلی و این لم یکن اون التعام دو جز ضعیف، کان المبدع کزاله، کزاله یعنی لم یکن ضعیف ها، چما فی الهنته، چنانچه در گندم هست.
به نظر میاد منظورش اینه که تسبیدن این دلوب به هم اونجایی که ضعیفه.
بله دیگه، منظور التیام چسبیدنه دیگه. بله التیام چسبیدنه. اگر این دلوب دو لب به هم صفت چسبیده باشن مثل گندم، گندم دو لب پش به هم چسبیده، اگه بخواد جداشون کنید لااقل احتیاج به چاقو دارید، یا احتیاج داریم که دوتا انگشت محکم این دو طرف رو بگیره بشکافه. اما در باقالی اینطور نیست، خیلی راحت اصلا وقتی پوست دوم باقالی رو میکنید اون دو طلب از هم مثل این که بدون زحمت ما جدا میشه. یعنی اینقدر التیامشون ضعیفه، در باقالی التیام این دوتا لب خیلی ضعیفه. حالا به قول شما یه چسب مختصری داره،
نطفه که هست به هر دو تا تسبیده،
بله. یا نطفه به قول شما به هر دو چسب، بله دیگه، با یه فشار کمی ببینید این دو تلپ بغالی از هم جدا میشن. ولی در گندم میتونه نیست که دو تلپ از هم خیلی راحت جدا بشن. التیام این دو تلپ در گندم قویه، لم یکن ضعیفنه. التیام این دو تلپ در بغالی ضعیفه، چون التیام ضعیفه اون مبدع موجود بین این دوتا هم ضعیف میشه. ضعیف میشه یعنی زود از بین میره.
اونم بگیم التیامش ضعیف میشه،
همون التیامش ضعیفه، یعنی وابستگیش به این دو. اگر هم التیام قوی باشه، التیام این مبدع هم قویه، این مبدع به هر دو وابسته است دیگه. اگر التیام ضعیف باشه وابستگی ضعیفه، اگر التیام قوی باشه وابستگی قویه. و تکون اول مطلبه، بزنیش برای جلسه بعد، من خود خسته شدم، باشه برای مطلبه برای جلسه بعد. مطلب سرخط، اول مطلبه سرخط نوشته، باید سرخط نوشته باشه، انشاءالله جلسه آینده میخونیمش.
مثلا همین نقطه باقالی رو میشه از هر دو لب جدا کرد، آدم خیلی راحت جدا میشه، ولی مثلا گندم
بله حالا شما میفهمید در طب هم گفته شده که نطفه باقالی رو خیلی راحت میشه جدا کرد، نطفه گندم رو سخت میشه جدا کرد، به خاطر همون ضعف التیام و شدت التیامه، ضعف یا قوت التیام.